به نام خدا و با سلام و روز همهتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. ساعت 9 صبح وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت در برنامه حاضر با شما خواهیم بود. برگزاری کنفرانس کابل پس از دو ماه و شرکت وزیر خارجه امریکا در این کنفرانس را در صدر گزارش این برنامه داریم. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کرده ایم و در نیمه دوم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سلام و توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرها. بیش از 20 تن در یک حمله انتحاری در پشاور کشته شدند. قرار است هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در کنفرانس بین المللی آینده در افغانستان شرکت کند و بر اساس گزارش ها توده جدید خاکستر آتش فشانی در آیسلند به سوی بریتانیا در حرکت است. اداره ملی کنترل هوایی میگویند که انتظار می رود حریم فضایی اسکاتلند، انگلستان و ویلز ناوقت امروز باز شوند. این هم مشروع خبرها. قرار است هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس بین المللی آینده در افغانستان شرکت کند. این موضوع را ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت. او گفت که این کنفرانس که در 20 ماه جولای یعنی بیش از دو ماه دیگر برگزار می شود جایگزین ملاقات وزیران خارجه کشورهای مختلف جهان خواهد شد. هولبروک همچنان گفت که کنفرانس کابل و دنبال یک رشته تحولات دیگر مثل سفر رئیس جمهور کرزی در ماه آینده به واشنگتن و برگزاری جرگه صلح برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. اندرس فاگ رسموسن منشی عمومی ناتو از کشورهای عضو این پیمان نظامی خواسته تا 450 مربی جدید را برای آموزش اردو و پلیس ملی افغان بفرستند. به گفته منشی عمومی ناتو 450 مربی یک تعداد اندک است اما برای آموزش نیروهای افغان تاثیرگذار خواهد بود. رسموسن به خبرنگاران گفت وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در دیداری که امروز در تالین پایتخت استونیا خواهند داشت روی تصامیم و چگونگی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث خواهند کرد. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. در یک حمله انتحاری در پشاور که در نزدیک یک مرکز پلیس رخ داد بیش از 20 تن کشته شدند. حمله شام دیروز در بازار قصه‌خوانی در جریان راهپیمایی اعضای حزب جماعت اسلامی صورت گرفت. اعضای این حزب به خاطر اعتراض به پرچاوی های برق این شهر راه پیمایی کردند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان لایحه را که رئیس دولت را از صلاحیت های کلیدی محروم می سازد توشیح کرده است. بر اساس این قانون رئیس جمهور پاکستان دیگر صلاحیت انحلال پارلمان و برطرفی صدر اعظم را ندارد. این قانون درست برعکس تلاش های رهبران نظامی این کشور عمل می کند. پرویز مشرف و ضیاءالحق رؤسای جمهور سابق پاکستان در صدد تضعیف قانون اساسی سال 1973 این کشور بودند. رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در جریان مراسم در اسلام آباد این اقدام را یک تحول تاریخی و گام به سوی پیاده شدن دموکراسی و برقراری ثبات در پاکستان خواند. این قانون همچنان نام ایالت شمال غربی پاکستان را به خیبر پشتونخوا مبدل ساخته است. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که او یادداشت را به گروه امنیت ملی رئیس جمهور بارک اوباما درباره ایران فرستاده است. گیتس میگوید که این یادداشت روی گام‌های بعدی در خصوص برخورد با ایران و برنامه هسته‌ای این کشور تمرکز دارد. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر وزیر دفاع آمریکا پخش شد آمده است که این یادداشت که اقدامات بعدی پلان دفاعی ایالات متحده را در مورد ایران مشخص کرده است در ماه جنوری امسال به مشاوران امنیتی اوباما فرستاده شده بود. در این اعلامیه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گزارش نیویورک تایمز را در این مورد یک تعبیر نادرست خوانده است. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در گزارش گفته بود که ایالات متحده آمریکا برای مقابله با مسئله هسته‌ای ایران استراتژی مؤثر ندارد. حامیان رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان در پایتخت آن کشور با پلیس درگیر شدند. در این حال تظاهرات از سوی طرفداران قرمانبیگ باقیف در جنوب آن کشور رخ داده است. در حدود 1000 تن از حامیان باقیف در حالی که چوب در دست داشتند در یکی از چهار راهی های شهر بشکک با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری رویترز با نقل از پلیس قرقیزستان گزارش داده که ناآرامی ها ظاهرا در نتیجه اختلاف ها روی زمین در حومه شهر بشکک صورت گرفته است و بر اساس گزارش ها توده جدید خاکستر آتش فشانی در آیسلند به سوی بریتانیا در حرکت است. اداره های ملی کنترل هوایی می گویند که انتظار می رود حریم فضای اسکاتلند، انگلستان و ویلز نامخت امروز باز شود، اما میدان های هوایی در شهر لندن همچنان مسدود خواهند بود. توده خاکستر آتش فشانی که به شکل ابر به هوا بلند شده می تواند انجن طیاره را از کار بیاندازد. میلیون ها مسافر در سرتاسر اروپای شمالی در انتظار به سر میبرند. انتظار می رود که بسیاری از طیاره ها سر از امروز پروازهایشان را در اروپا آغاز کنند. در این حال سیم کالاس کمیشنر بخش ترانسپورت اتحادیه اروپا این موضوع را پس از ملاقات وزیران ترانسپورت این اتحادیه در بروکسل گفت.
From tomorrow morning on we should see progressively more planes.
سر از فردا صبح شاهد پروازهای بیشتر خواهیم بود. این موضوع هم برای مسافران در حال انتظار و هم برای شرکت‌های هوایی و دیگر سکتورهای اقتصادی که از بابت این بحران سخت زیان دیدند خبر خوش خواهد بود. و چین برای یادبود از قربانیان زلزله‌ای که در غرب این کشور رخ داد فردا چهارشنبه را ماتم ملی اعلان کرده است. این اعلامیه در حال منتشر شده که تعداد قربانیان زلزله هفته گذشته در ایالت چنگهای به بیش از 2000 نفر رسید. بر اساس گزارش ها 195 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنتی ما azadiradio.com.
باز هم خوش آمدید. 9:07 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضرین مطالب را با جزئیات خواهید شنید. قرار است وزیر خارجه امریکا در کنفرانس بین المللی در کابل شرکت کند. در یک حمله انتحاری در پشاور حداقل 22 تن کشته شدند. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم و در کنار سایر گزارش ها در نیمه دوم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قرار است هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در کابل شرکت کند. این موضوع را ریچارد هولبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است. هدف عمده این کنفرانس که در 20 ماه جولای یعنی تا دو ماه دیگر برگزار خواهد شد برقراری ثبات در افغانستان خوانده شده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
باز هم کنفرانس دیگر به نام کابل در راست. کنفرانسی که به گفته ریچارد هولبروک دیپلمات ارشد آمریکایی تایید کننده حمایت بین المللی از حکومت افغانستان می باشد. هولبروک که دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن صحبت می کرد گفت که با وجود اظهارات ضد غربی رئیس جمهور کرزی روابط میان واشنگتن و کابل در وضع خوب قرار دارد. به طوری که آقای کرزی پیش از برگزاری کنفرانس کابل به واشنگتن سفر خواهد کرد. هولبروک با اشاره به اظهارات تند رئیس جمهور کرزی که در اوایل این ماه غرب را به دست داشتن در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری پارسال متهم کرد گفت که در آن انگام روابط اندک دگرگون شد اما آن وقت دیگر گذشت و حالا به آینده فکر می شود. انتظار می رود که کنفرانس کابل که در 20 ماه جولای یعنی بیش از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد پیشرفت های کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان را که در اوایل امسال برگزار شد بررسی کند. در 28 ماه جنوری امسال رهبران کشورهای مختلف جهان در لندن توافق کردند که قوای افغان باید مسئولیت‌های امنیتی را در شماره از ولایات تا اواخر امسال به دوش بگیرند و راه را برای کاهش قوای خارجی در این کشور باز کنند. از سوی دیگر بحث در مورد تلاش‌های رئیس جمهور کرزی برای مبارزه با فساد اداری هم در اجنده گفتگوهای این کنفرانس قرار خواهد داشت. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است که همه موافقند که برای رسیدن به اهداف دو جانبه باید با فساد اداری قویاً مبارزه شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. در یک حمله انتحاری در منطقه قصه‌خوانی پشاور 22 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس پشاور، هدف انتحار کننده یکی از مقامات بلندپایه حزب جماعت اسلامی بوده است. گفته شده که انتحار کننده زیر 15 سال عمر داشت. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش می‌دهد.
شام روز دوشنبه حوالی ساعت 7 بجه به وقت محلی، حمله انتحاری در نزدیکی کابلیتانه در بازار قصه‌خوانی شهر پشاور صورت گرفت. حمله انتحاری مذکور انگامی صورت گرفت که تظاهرات به علیه کمبود برق از طرف جماعت اسلامی بر آن دخته شده بود. گلفت حسین، معاون رئیس عمومی پلیس پشاور، و دوست محمد، یک تن از اراکین بلندپایه جماعت اسلامی، در جمله کشته شدگان می باشند. سراج احمد، یک تن از افسران پلیس شهر پشاور، در انگام صحبت با رادیو آزادی، گلفت حسین را هدف انتحار کننده قرار داده چنین افزود:
سخنی بازار می شهدت چوک جو هنه وہی پیوه جاتی جلو گذرت
وای می گوید. در بازار قصه‌خوانی در شهدا چوک این صورت گرفته، آنجایی که مظاهره مردم می‌گذشت. گلفت حسین، افسر پلیس که در این واقعه شهید شده، هدف انتحار کننده بود. تا به حال راپور کشته شدن 22 تن و زخمی شدن 42 تن به ما رسیده. گلفت حسین مسئولیت تامین امنیت را در این تظاهرات به عهده داشت و این تظاهرات علیه کمبود برق بود. طبق گزارشات اخیر، زخمی شدگان را به شفاخانه‌های مرکزی پشاور انتقال داده‌اند. وضع صحی یک تعداد آنها وخیم خوانده شده است. دو تن از رهبران عمده جماعت اسلامی نیز از جمله مجروحین می باشند. می افتخار حسین، وزیر اطلاعات صوبه خیبر پختونخوا، این حمله را از طرف شورشیان خوانده چنین اظهار نمود:
دیوان دین بل نار نشته که موجود تشکردی.
وای می گوید: بدون از این کدام رای دیگر نداریم که بگوییم اینها شورشیان هستند. و این شورشیان اردو، پلیس، اطفال، افراد ملکی هیچ یکی را نمی بخشند. در بازارها، مساجد، مکاتب، جنازه ها انتحاری می نمایند و در هر لباس و در هر شکل در اجتماع ما بوده می توانند. یگانه حل مسائل ما ختم اینها از اجتماع ما می باشد. به قول پلیس پشاور، سن انتحار کننده در حدود 13 الا 15 سال بوده که 6 کیلوگرم مواد انفجاری را در یک واسکت با خود منتقل می نمود. ناگفته نماند که در فاصله زمانی 6 ساعت این دومین انفجار بود که در شهر پشاور صورت گرفت. اولی آن بم نصب شده در بیرون یکی از مکاتب در منطقه برد صورت گرفت که در نتیجه یک تن کشته و 7 تن مجروح گردیدند. مسئولیت انفجارات روز دوشنبه شهر پشاور را تا به هنوز هیچ گروهی به دوش نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی پشاور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:13 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. مقامات امنیتی در ولایت کاپیسا میگویند اخیراً با تغییر در روش نیروهای بین المللی، از تلفات ملکی در انگام عملیات کاسته شده است. مردم میگویند نحوه گشت و گذار این نیروها هم در شهر و میان مردم حالا مزاحمت بار نیست. احمد انایش گزارش در این مورد دارد که با صدای سخنگوی والی کاپیسا آغاز می شود.
با استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا، تغییرات عمده در هماهنگی عملیات‌ها به وجود آمده است که ما شاهدش هستیم و از او زمان تا به حال ما شاهد تو وضعیت نیستیم که 6 ماه از پروگرام مگذره که خانه‌های ملکی مورد بمباردمان قوای ائتلاف قرار گرفته باشه و از زمانی که جنرال مک‌کریستال قماندان عمومی ناتو در افغانستان شده تغییرات عمده به چشم می‌خوره. از جمله مسائل زنده را خدمتتان عرض بکنم که در گشت و گذار خارجی‌ها در محلات و یا در سرکای کاپیسا، مسائل توقف و وسایط ملکی یک مسئله جنجال برانگیز بود که در هر جایی که اینا عبور و مرور میکنن وسایط توقف بود، اما با آمدن این قماندان جدید اینمی مسئله مهم از بین رفته و اینا در تعقیب خود وسایط توقف نمیتن.
شماری از نمایندگان مردم در ولایت کاپیسا نیز میگویند در حال حاضر حضور نیروهای بین المللی به هنگام عملیات های نظامی و گشت و گذار آنها در ساحات این ولایت با خواست باشندگان محل برابر بوده و مردم از آن راضی اند. خواجه از مرای، عضو شورای ولایتی کاپیسا:
حال فعلا که دیده میشه اینا بسیار با افراد ملکی را در روششان بسیار خوب شده با مردم و موترهای غیر نظامی را توقف نمیتن. بسیار عادی در ولایت کاپیسا گشت گذار میکنن. ما ازشان بسیار تشکری میکنیم و خدا کنه در آینده ها همچو رفتار داشته باشن که مردم ازشان ناراحت نباشن.
ولسوالی های تگاب، علسای و قسمان ولسوالی نجراب از مناطق ناآرام ولایت کاپیسا هستند که به خاطر موجودیت مخالفین مسلک دولت در این ولسوالی ها و حملات آنها بر نیروهای افغان و بین المللی، نیروهای ائتلاف و نیروهای فرانسوی اکثرا در مراکز این ولسوالی ها به گزمه می پردازند و عملیات های نظامی نیز به هدف سرکوبی مخالفین مسلک دولت در این مناطق از سوی این نیروها صورت می گیرد. احمد حنایش، رادیو آزادی، کاپیسا.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
نو و 7 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما قبل از آن نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات غربی در باره افغانستان. مصطفی صدیقی تعدادی از روزنامه ها و نشریه های غربی را مرور کرده است.
مطبوعات غربی در شماره های 19 اپریل خود درباره تقویت ادارات محلی و وضعیت کودکان در افغانستان مقاله های را نشر کردند. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در یک مقاله نوشته است زمانی که نیروهای پیاده بحری آمریکا در مارجا رسیدند، آنها اعلان کردند که حکومت را در یک صندوق با خود آوردند تا ادارات محلی تقویت شود و به یک ترتیب خدمات از کمک های کابل به واشنگتن برای اقتصاد زراعتی در این منطقه فراهم شود. اما با نوشته روزنامه زمانی که این صندوق باز شد در داخل آن چیزهای زیادی وجود نداشت. لس آنجلس تایمز می نویسد که از تقریبا یک تعداد از وزرا و مقامات محلی تنها وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان دلیرتر بود و توانست به مارجع هلمند برود. باقی مقامات در خانه های اقارب و دوستان خود در لشکرگاه باقی ماندند. یک مقام آمریکایی میگوید بسیار مشکل است که تعداد از کارمندان را استخدام کرد تا به این گونه محل بیایند. با گفته او استعمال اصطلاح حکومت در یک صندوق انتخاب بجان نبوده است. اما افغانهایی که زندگی خود را به نحو در کوها و قریه های اطراف دریا سپری می کنند، افرادند که از سیاستمداران خود و مقامات آمریکایی توقع برآورده شدن خواسته های خود را دارند. شکایات بیشتر آنها از موجودیت فساد اداری و تلفات افراد ملکی است. لس آنجلس تایمز نوشته است که بی‌کفایتی حکومت و فساد اداری انتقادهای زیادی از غربی ها را که برای کمک به افغانستان آمدند برانگیخته است. روزنامه با نقل از مسئول یک مؤسسه غیر دولتی آمریکایی که خدمات صحی را برای قربانیان جنگ فراهم میکند نوشته که جنگ پول زیاده را به این کشور آورده است. با گفته او بعضن تعجب برانگیز است که این پول زمینه تاجر شدن را برای سیاستمداران افغان فراهم ساخته، اما او میپرسد که آیا آنها میخواهند تا جنگ خاتمه یابد؟ نشریه فارن پالیسی در مورد مشکلات بیجا شده ها و مهاجرین افغان توجه کرده و در سرخط مقاله نوشته است کی به پارک تفریحی نیاز دارد در حالی که کودکان میمیرند. نشریه با نقل از فتح محمد، یک باشنده شمال افغانستان، نوشته که گفته است زمانی که مواد غذایی موجود نباشد و خانه ها ویران شوند، کی با پارک تفریحی ضرورت دارد. در یکی از پارک های شمال افغانستان لوحه نصب شده که در آن نوشته شده است پروژه ساختن فرصت های معیشتی برای مهاجرین در شمال افغانستان. این لوحه به رنگ آبی به چشم می‌خورد و تمویل کننده آن اداره نفوس، مهاجرین و پناهندگان ایالات متحده آمریکا است. چیزی که لوحه می‌گوید این است که کمک بین‌المللی برای بازسازی افغانستان به صورت تأسف‌بار با عدم موفقیت همراه شده است. فارن پالیسی می‌نویسد 8 سال بعد از حضور نظامی آمریکا که طالبان را به فرار از بسیاری از مناطق افغانستان وادار ساخت، کودکان افغان از لحاظ مرگ و میر در جهان در مقام دوم قرار دارند. با نوشته نشریه 14 کودک در هر 1.5 ساعت در افغانستان به دلیل امراض قابل علاج می‌میرند. 2% مردم افغانستان هنوز هم به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و 1/4 جوانان این کشور از نعمت سواد محرومند. پس نشریه می‌گوید که در چنین شرایطی چه تعداد از مردم افغانستان به پارک‌های تفریحی نیاز خواهند داشت؟
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین با مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش ها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما هم میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا 9:21 به وقت کابل است. مجله فرنگی هفته رادیو آزادی را ماده نشر داره، ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
من فقط یک بار حق زندگی دارم و آن بسیار کوتاه است. چرا باید آن را برای مطلبی که بسیار به آن علاقه دارم صرف نکنم؟ زندگی هر فرد متعلق به خود اوست تا به هر طریقی که تمایل دارد زندگی کند. بسیاری از انسان‌ها در تلاش هستند که دریابند زندگی چیست و تا سرگرم این موضوع هستند، نمایش زندگی به پایان رسیده است. ملیحه احراری با سلام گرم به سراغتان می آیم و با مجله فرهنگی مهمان خانه هایتان هستیم. دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی سنگ مرمر هرات برگزار شد. بامیان برای توریستان حتی پس از فروپاشی بوداهای چندین هزار ساله جاذبه دارد. ارزش مادر و پدر و ارزش تربیه اولاد سالم را در روایت ها در خواهید یافت. و در هفت شعر عشق قسمت دوم برنامه ویژه شعر معاصر هرات را می شنوید. اما نخست ببینیم برشنا نظری روی کدام رویدادهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته درنگ دارد.
رئیس جمهور افغانستان بار دیگر به حمایت از مطبوعات آزاد در افغانستان تاکید کرده و گفته است که مطبوعات و نهادهای جامعه مدنی در کشور چشم نهادهای دولتی هستند و نقایص را برملا می‌سازند.
که مطبوعات آزاد روشنی انداز روی اعمال حکومت است. حکومت رو قدرت دارد. قدرت آدم رو کور می‌سازد. قدرت آدم رو کور می‌سازد. این جامعه است. این مطبوعات است. این کانال‌های فهم است. این ورنماز است. این جامعه مدنی که باز چراغ روشنی انداز به حکومت میگه، میگه این که اینجا خراب میگه، اونجا خراب میگه، او از افشای اعمال باز میترسه خود اسلامی.
حامد کرزی این مطلب را در جریان دیدار با بزرگان و مقامات محلی در ولایت قندوز ابراز کرد. اظهارات رئیس جمهور افغانستان در حال در مورد مطبوعات آزاد در کشور ابراز می شود که بسیاری از رسانه‌های خبری در کشور تا هنوز هم از دسترسی کامل به اطلاعات و برخی محدودیت‌ها شکایت دارند. اما دولت افغانستان آزادی بیان و رشد مطبوعات را یکی از بزرگترین دستاوردهای سال‌های پس از سقوط اداره طالبان می‌داند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سفر به ولایت جنگ زده هلمند گفته است که در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و حفظ نهادهای فرهنگی در این ولایت تلاش‌های بیشتری صورت خواهد گرفت. دکتر سید مخدوم رحیم در دیدار از محلات تاریخی این ولایت مانند قلعه بست و برخی از مناطق تاریخی دیگر آن گفته است که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان کار خواهد کرد تا این آثار همچنان حفظ شده و برای تقویت تلاش‌های فرهنگی در این ولایت امکانات بیشتری فراهم شود. در این حال نمایندگی نگارستان ملی در ولایت هلمند نیز به وسیله دکتر رحیم افتتاح شد. گفته شده است که در حال حاضر در نمایندگی نگارستان ملی کشور در هلمند 27 اثر نقاشی و رسامی از هنرمندان افغان وجود دارد. نیروهای امنیتی در مناطق مختلف افغانستان میگویند که پد تلاش‌هایشان جهت جلوگیری از قاچاق آثار باستانی این کشور ادامه می‌دهند. به تازگی نیروهای امنیتی در ولایت میدان وردک 5 اثر تاریخی را که از نزد قاچاقبران آثار باستانی ضبط کردند به ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت تسلیم دادند. گفته شده است که این آثار شامل برخی کوزه‌های گلی و شمدانی متعلق به دوره‌های صدها سال قبل است، اما با آنکه از تلاش‌ها در زمینه جلوگیری از قاچاق آثار باستانی در کشور سخن زده می‌شود، گزارش های نیز وجود دارد که برخی آثار تا هنوز هم به بیرون از کشور انتقال داده می شود و حفریات خودسر نیز در برخی مناطق ادامه یافته است. اتحادیه خبرنگاران ولایت لوگر می گوید که در تلاش بلند بردن ظرفیت های خبرنگاران در این ولایت است. امین الله صفا معاون اتحادیه خبرنگاران لوگر برای رادیو آزادی گفت که آنان در نظر دارند دوره‌های آموزشی را برای ده‌ها تن از خبرنگارانی که در این ولایت در زمینه‌های مختلف کار می‌کنند فراهم نمایند. گفته شده است که این دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و طولانی مدت خواهد بود تا بتواند ظرفیت‌های خبرنگاران را بلند برده و زمینه فعالیت‌های بیشتر را با آنان مساعد بسازد. در ولایت لوگر چندین دستگاه رادیویی و نشریه‌ها فعالند که خبرنگاران آن نیز به تجربه کافی و آموزش های درست نیاز دارند. و خبر آخر این که فیلم مستند از زندگی و کارنامه های هنری هنرمند مشهور موسیقی افغانستان ظاهر هویدا در کابل به نمایش گذاشته شد. در این فیلم جنبه های مختلف زندگی این هنرمند در آلمان بر روی پرده آمده و علاقمندان وی را در داخل افغانستان از فعالیت های هنری با خبر می سازد. ظاهر هویدا از بی‌بدیل هنرمندان موسیقی در افغانستان است که از حدود 2 دهه به این طرف در آلمان زندگی می کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی سنگ مرمر افغانستان اخیراً در هرات برگزار شد. 30 تن از سرمایه‌داران 12 کشور اروپایی و آمریکایی در پهلوی وزیر معادن و صنایع، معین وزارت خارجه آمریکا و سفیر آمریکا در کابل و همچنان نماینده ایتالیا در افغانستان شرکت کردند. این کنفرانس و نمایشگاه 3 روزه که پنجشنبه پایان یافت برای جلب سرمایه گذاری در سکتور سنگهای مرمر و گرانیت افغانستان از سوی آمریکا و ایتالیا برا انداخته شد. گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی در هرات استوره کریمی تهیه کرده است با صدای وحیدالله شهرانی وزیر معادن و صنایع آغاز می شود.
تمام صادرات ارزش شبیه در افغانستان 500 میلیون دلار در سال می رسد. اگر حکومت زمینه خوبی کرد در ارتر دادن قرارداد و جذب سرمایه گذاری و دیگر سوالات را انجام داده می تواند که با آسانی ارتش شبیه به 450 میلیون دلار در یک سال برسد. و در اینجا تمامی تحکید در پلوی آقای دولت تحکید مهمتر نیست که باید به مردم فرصت های شغلی ایجاد شود.
و همچنان علاوه کرد 12% محصول گمرکی بالای صادرات سنگ مرمر پروسس شده به خارج را از متشبثین معاف نموده است. آقای شهرانی افزود جهت ترانسپورت سنگ مرمر افغانستان به هزینه 20 میلیون دلار شاهراه شرق و غرب کشور که از هرات تا بامیان امتداد دارد اسفالت می شود. وی علاوه کرد ولایت هرات یکی از حوزه های بزرگ نفت و گاز افغانستان است که در چند هفته آینده کار در این ساحه جهت ارزیابی حجم و کیفیت آن انجام خواهد گرفت. همچنان جک لو معین وزارت خارجه آمریکا در نشست با خبرنگاران ضمن ارزش خواندن این کنفرانس میگوید اشتراک ما در این کنفرانس نشان دهنده حمایت ماست.
And what we were doing was asking our Afghan partners how we can best use.
چیزی که روی آن ما بحث کردیم که چگونه از منابع استفاده کنیم تا به بودجه افغان‌ها کمک شود. سرجیو مفتونی نماینده وزارت خارجه ایتالیا در افغانستان و پاکستان میگوید نقش ایالات متحده آمریکا و ایتالیا تنها جذب سرمایه گذاران نیست، بلکه علاقمندی آنها به این صنعت میباشد. و افزود ما امیدوار هستیم با کشورهای دیگر اقتصاد افغانستان را بالا ببریم. سنگ مرمر ولایت هرات نظر به کیفیت بالا و نوعیت خوب در بازارهای آسیایی حائز مقام اول گردیده و بهترین سنگ ساختمانی آسیا لقب گرفته است. با باور متخصصان سنگ مرمر سفید هرات با داشتن سنگهای ریزدانه و با استقامت بسیار زیاد و کیفیت عالی توجه خریداران خارجی را به خود جلب نموده است. معدن سنگ مرمر سفید در ولسوالی چشت شریف در 180 کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد. معدن مذکور با داشتن 9 میلیون متر مکعب سنگ مرمر یکی از غنی ترین معادن ولایت هرات به شمار می رود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در مورد بامیان و تندیس های به همتایان خیلی شنیده اید. تندیس های بامیان کی ساخته و چی وقت تخریب شدند و آیا در جلب توریست ها نقش داشتند؟ اینک وضعیت توریسم در بامیان چگونه می باشد؟ آرش همایون کوشیده است یکی از هزاران دریچه آشنایی به سوی بامیان را بگشاید و برخی پرسش ها را پاسخیابی کند.
کوههای سر به فلک کشیده از آینه زلال دریاچه ها و آبگیرهای زمرودین آسمان نیلگون را در آغوش می کشند. مناظر زیبای طبیعی نفس را در سینه بیننده حبس می کند. در پیچ و خم دره‌های بامیان تا هنوز هم پژواک تاریخ کهن و زمزمه فرهنگ غنی و منحصر به فرد به گوش می رسد و لبخند مردمان مهربان چشمان ارتازه وارد مهمان را نوازش می کند. باشندگان بامیان روزگار گذشته و تلایی توریسم را به خاطر دارند که شهر بامیان مملو بود از سیاحینی که از گوشه و کنار جهان گرد می آمدند تا روانشان را با شفافیت فرهنگ کهن بیامیزند و عظمت تندیس های بودا را ستایش کنند. تندیس های بامیان در دل صخره های کوه به ارتفاع 53 و 35 متر ساخته شده بودند. گفته می شود در عصر شکوفایی آیین بودیزم در افغانستان در نیمه اول قرن دوم میلادی ساختن مجسمه های مشهور بودا در بامیان آغاز شد. اعمار آنها حدود 240 سال را در بر گرفت که تقریبا در فاصله 100 سال از هم دیگر تکمیل شدند. با گذشت زمان بودیزم و مجسمه های بودا از پیچ و خم حوادث بیشمار گذشتند. یفتلی ها و بعد چنگیز معابد بودایی را تخریب و بعضیت آزار قتل و قتال پیروان آیین بودایی پرداختند. تندیس های بامیان همواره مورد توجه سیاحین از سراسر جهان بوده است. بر اساس یک گزارش آژانس خبری آلمان تا سال 1979 سالانه حدود 64 هزار توریست از بامیان دیدن می کردند. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان بامیان در خاموشی و فراموشی فرو رفت تا اینکه به تاریخ 22 اکتبر سال 1992 بامیان دوباره سرخط روزنامه های جهان را تشکیل داد که طالبان تصمیم به تخریب تندیس های بیمانند آن گرفته بودند و بالاخره آن را ویران کردند. با شکست طالبان یک بار دیگر بامیان از سکوت و خاموشی بیرون آمد. در سال 2004 حدود 4000 توریست از آنجا دیدن کردند. با وخیم‌تر شدن اوضاع در افغانستان این تعداد کاهش یافت. سال گذشته حدود 800 شهروند خارجی که تقریبا اکثر آنها کارمندان مؤسسات خارجی در افغانستان بودند از بامیان دیدن کردند. بامیان در سال 2008 حدود 950 و در سال 2009 حدود 1500 مهمان و توریست افغان نیز داشته است. اینک بانک بامیان در زمره امن‌ترین ولایت افغانستان به شمار می‌رود، دیگر از آن ازدحام توریست‌ها در آنجا خبری نیست. ولی سید امیر فولادی، مسئول اکوتوریسم بامیان، با خوشبینی با آینده می‌بیند. وی برنامه دارد ظرفیت رهایش توریستان را در بامیان تا سال 2015 از 116 به 1000 بستر افزایش داده، توریست‌ها را حتی در فصل زمستان در ارتفاعات 2500 و 5000 متر از سطح بحر، در آغوش کوه‌ها و در کنار اوزهای لاجوردین بر فراز کوه‌های بابا پذیرایی کند.
چشمهایم قفلهای بستم، سهمی چشمان بستم از تماشای جهان مال شما بود، لیکن چرا که عمر من نشستم تماشایش جز مهربانی چیز دیگر نیست، چیز دیگر
اگر خندیدنتان به گوشم میرسد، نالیدنتان شما گاه به حال من ببینید، اگر من عاجزم از دیدنتان.
چشمهایم قفلهای بستم، سهمی چشمان بستم از تماشای جهان شما رو، لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشایش جز مهربانی چیز دیگر نیست، چیز دیگر نیست.
چشمهایم قفلهای بسته ام، سهم این چشمان بسته از تماشای جهان مال شما با، لیک آنچی را که عمر من نشستم در تماشایش جز مهربانی چیز دیگر نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
ارزش پدر و مادر.
احترام به پدر و مادر را هیچگاه نباید از یاد برد. مرد 65 ساله با پسر تحصیل کرده 45 ساله خود بروی صوفه خانه نشسته بودند. ناگهان زاغ بروی پنجره نشست. پدر از فرزندش پرسید این چیست؟ پسر جواب داد زاغ. پس از چند دقیقه پدر دوباره پرسید این چیست؟ پسر گفت پدر امین حالا گفتم زاغ. بعد از مدت کوتاهی پیرمرد برای سیومین بار پرسید این چیست؟ عصبانیت در صدای پسرش موج زد و با همان حالت گفت زاغ زاغ. وقتی پدر برای بار چهارم سؤالش را تکرار کرد، پسر از کوره در رفت و فریاد کشید من چند بار گفتم که این زاغ است پدر، چرا متوجه نمی شوید؟ پدر با مایوسی به اتاقش رفت و با دفتر خاطرات قدیمی بازگشت. از وقتی که پسرش به دنیا آمده بود این دفترچه را نگه داشته بود. صفحه‌ای را باز کرد و به پسرش گفت آن را بخواند. در آن صفحه این طور نوشته شده بود: امروز پسر کوچکم 3 ساله است و روی چوکی نشسته. هنگامی که زاغ را بر روی کلکین دید از من 23 بار نام آن را پرسید. من 23 بار به او گفتم نام این پرنده زاغ است. هر بار او را عاشقانه بغل می کردم و به او جواب می دادم و به هیچ وجه عصبانی نمی شدم و در عوض علاقه بیشتر نسبت به او پیدا کردم. و اما آخرین آرزوی سقراط پرورش اطفال نیکو به جای جمع‌آوری پول بود که برای فرزندان میماند اما به اندازه تربیه سالم ارزش ندارد. پیش از آن که سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند بزرگترین آرزویی که در دل داری چیست؟ پاسخ داد بزرگترین آرزوی من این است که به بالاترین مقام آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم آی دوستان، چرا با این حرص و والا بهترین و عزیزترین سالهای زندگی خود را به جمع کردن پول و طلا مصرف می کنید؟ یک روز مجبور خواهید شد همه این پول و طلا را برای فرزندانتان باقی بگذارید. اما آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت اطفال خود همت نمی کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، اینک آخرین برنامه از دو برنامه ویژه شعر معاصر ولایت هرات تقدیم می شود. در برنامه اول اشاره بر سابقه شعر در حوزه ادبی هرات داشتیم و این که انگیزه اجرای این دو برنامه آشنا ساختن شنوندگان تا حد بر روش، ساختار و محتوای امروزین شعر دری در هرات می باشد. این نکته را نیز تازه می کنم که انتخاب شاعران در این دو برنامه بر اساس داشته ها و آرشیف رادیو آزادی است. امیدواریم روز فرا رسد که بتوانیم به سایر شعرهای ولایت هرات که سهم در اعتلاع شعر دری در آن دیار داشته بپردازیم. به دنبال شاعرانی که هفته گذشته نمونه های از ایشان تقدیم کرده اینک نوبت یکی از استادان مسلم شعر معاصر هرات می رسد. شیخ الشعرا استاد برات‌علی فدایی، شاعر مسلط بر زبان و بیان و بلاغت، از استاد فدایی به عنوان شاعر کلاسیک معاصر نام برده می شود. او شاگردان زیادی را تربیت کرده و در میان شاعران هرات ارادتمندان دارد. استاد فدایی تقریبا 80 سال دارد و این شعر با مضامین مذهبی و نیز اجتماعی می سراید. قسمتی از یک سروده استاد فدایی با صدای شاعر تقدیم می شود.
آن شب که تنگ حوصله از این خاک دان شدم، با زورق خیال و دریا روان شدم، هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگاه که بالا طبع گشودم جوان شدم. یک روز گر فتاد دل و دست من زکار، روزی دیگر با پای شهامت روان شدم. پیرم پیرم اگر نبرگ خزانم که تا هنوز سبز بهاریم که نزرد خزان شدم. خوشکید گر که رگ رگ قلبم زخون چی باک، خون برگرفت از رگ طبعی روان شدم. دیدم شب بخواب مسیحای عشق را، دامان او گرفتم و بر آسمان شدم. در آن فضای لایتناهی زروی شوق، افشاند بال در صف آزادگان شدم. آنجا که صلح بود و صفا بود و عشق بود، با کاروان صلح و صفا هم عنان شدم. پیوند روح دیدم و پیمان دوستی، خود نیز یار و همدم آن کاروان شدم. ناگه چو اشک خواب ز چشمم چکید و رفت، بیدار زان تخیل و خواب گران شدم. کوته کنم سخن که من پیر خست دل آن هیچ کارم، که نی این و نی آن شدم.
ناصر طهوری از شاعران نامور ولایت هرات است. وی در پوهنتون کابل درس خوانده است. ناصر طهوری از سال 1344 به بعد 7 مجموعه شعر به چاپ رسانده است. یکی از اشعار او را به صدای همکارم عفیف ساکب بشنوید.
شیار پای زمان بر جبین من پیداست، جفای دست خزان اندرین چمن پیداست. تویی به اوج جوانی، تویی به اوج بهار، و موج حسن و لطافت تو راز تن پیداست. منم در انجمن مهر تیر روزترین، نه پرتویز امیدم در انجمن پیداست. شکوفه های بهاران به سر شکفتم مرا، و یا که برف زمستان به بام من پیداست. حضورت هر چیز عشقم سخن نمی گویم، طلوع مهر تو از مشرق سخن پیداست.
غزلی از رویا شریفی متولد سال 1364 را به صدای شاعر بشنوید که بوی تازگی مضمون و پرداخت از آن به مشام می رسد. رویا شریفی از جوانان پیشتاز شعر در ولایت هرات شمرده می شود.
شب است و کوچه پر از ازدحام تنهایی است، و هر چه هست عزیزم به کام تنهایی است. ببین تمدن نفرت چه اوج می‌یابد، زمان زمان حکومت به نام تنهایی است. حضور روشن ما را کسی قبول نکرد، حضور روشن ما را کسی قبول نکرد. مگر نبودن ما هم مرام تنهایی است. خمیده با تمامی شاخه های خرد، نه من نگفتم این را پیام تنهایی است. ایا ستاره پنهان دجله های افق، بمان به خاطر من زان که شام تنهایی است. ز درد غم کده گریه های پنهانم، همیشه قطره اشکی به جام تنهایی است. نشستم به اتاق و کنار پنجره ای، کبوتر غزلم رام رام تنهایی است. کبوتر غزلم رام رام تنهایی.
آرش عزیز متولد ولایت هرات که حالا در جرمنی زندگی می کند، دو مجموعه شعر به چاپ رسیده است. عزیز یکی از زیباسرایان شعر سپید می باشد، اما در این برنامه غزل از وی به صدای شاعر تقدیم می گردد. آرش عزیز دارای سبک و سلیقه خاص در شعر است.
صبر اگر بر در غمخانه دل در نزند، بنده مهر تو دیگر به جهان سر نزند. ای که در کعبه چشمان تو حق میخواند، مرغ شیطان به حریم دل تو پر نزند. با وصال تو چسان خوش کنم این دل، زیرا این فرو رفته به شب چشم به خاور نزند. روح درویش من و خانقه قدسی تو، این گدای متکبر در دیگر نزند. هر کی از چشمه مهر تو بنوشد باری، سخن از ذایقه چشمه کوثر نزند.
با برنامه دوم ویژه شاعران معاصر ولایت هرات ادامه می دهیم و سراغ شاعر را می گیریم با افکار کلان. وینوس محمدی متولد سال 1364 در هرات. حس فرار از سنت های ادبی که گاه تحمیلی هم هست در وینوس محمدی بسیار قوی است. وی در شعرش هم به فردیت خود توجه دارد و هم با مخاطبانش که با وی شریک می شوند. سروده ای از وینوس محمدی با صدای شاعر.
مثل یک آینه سرشار تجسم شده ای، ای که در وادی تنهایی من گم شده ای. شاخه بهت مرا چیدی و در خلسه دور، در سموت دل من باز تکلم شده ای. ساحل سبز تنت رویش احساس من است، بیگمان باز که در فصل ترنم شده ای. در بهشت دل من جای تو پیداست، ولی ای دریغا که خودت واله گندم شده ای. در زمینی که به جز رنگ جراحت نشناخت، تو همه معنی احساس توهم شده ای. من زمینی تر از آنم که تو باور داری، این تو هستی که شبیه مه و انجم شده ای. و سکوت شب من باز دلت میگیرد، تو که با نور به صد واژه تراکم شده ای.
شعر امروز دیگر تنها با آه و ناله و شکوه از معشوق خلاصه نمی شود، بلکه مبدل به پدیده مسئولیت آور شده است. احمد ضیاء رفعت با توجه به این نکته سروده هایی دارد که در مجموعه های فریاد ناشنیده، همان یوسف همان بازار، کنار خیابان، شعر کوچک، در بزرگ و بنبست شاعر جمع‌آوری شدند. احمد ضیاء رفعت در سال 1345 در هرات به دنیا آمده است و حالا استاد فاکولته ادبیات کابل می باشد. به غزل از احمد ضیاء رفعت به صدای شاعر گوش بدهید و پس از آن ما را به امان خدا بسپارید. از همراهیتان سپاسگزارم.
چشم انتظار خشک مثل همیشه می رفت، با یادگار خشک مثل همیشه می رفت. احساس دردناک در لابلای تاک تلخ خمار خشکی مثل همیشه می رفت. شاخه به شاخه بلبل دنبال یک نفس گل، در مرغزار خشکی مثل همیشه می رفت. گلهای دل شکسته در خاک دست دسته مانند خار خشکی مثل همیشه می رفت. در کوچه آتش ها از چشم خار کش ها یک جویبار خشکی مثل همیشه می رفت. در روزگار تلخ تابوت جشن بلخ سوی مزار خشکی مثل همیشه می رفت.
شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود. امو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، شب ها پرد لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه می گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایبان سردی
شهر کنه رو جاده بی خطر خانه کاگیدی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه رو جاده بی خطر